شاید این خطبه میان همگان پخش شود.
نگاه به خطبه قدیر به عنوان قانون اساسی اسلام، این عنوان صحبت
ما. سینه ضربان در ضربان
خطبه قدیر ما قانون اساسی اسلامه که همه قوانین ریز اسلام، چه شخصی چه عمومی، هم قابل استخراج از این خطبه است و هم قابل تطبیق بر این خطبه است.
مثل رودی که بود در جریان پخش شود، چون نسیمی که شود پیک بهاران خدا. این سخن از پدران بر پسران پخش شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
جلسه قبل یک مقدمه کوچیکی راجع به این مرحله بحث گفتیم. من برای اینکه از اول بحث رو تا آخرش یک الگویی برای شما مطرح کرده باشم، یه مسیری رو روشن کنم. اگر خاطرتون باشه ما اومدیم اول گفتیم که ما هر وقت یه چیزی رو میخواییم شرح کنیم، تحلیل کنیم سخنان کسی رو، این که اون سخنان در چه بستری ادا شده و ایراد شده در فهم معانی و محتوای اون مطلب خیلی مؤثره و واجبه که اگه کسی در صدد شرح کلام کسیه، هم شخصیت گوینده رو، شنونده ها رو، زمان رو، مکان رو و مسائل دیگری که بر اون فضا حاکمه، حتی فضای فکری حاکم بر مردم اون زمان رو، وقایع تاریخی قبل و بعد اون رو، تمام اینها رو قشنگ برسه، به قول ما خودش رو ببره بذاره وسط اون جمعیتی که از پیغمبر شنیدن، ببینه اگر اونجا خودش میشنید چه ذهنیتایی بغل این شنیدن بر ذهنش حاکم بود. اینطور نباشه که ما کتاب رو باز کنیم فقط یک نوشته‌ای میبینیم، پیغمبر انگار توی اتاق دربسته اگه نشسته بود این خطبه رو گفته بود. چجور بود؟ تلقی ما از خطبه الان اینجوریه معمولا، توا میکنیم میگیم قال رسول الله این رو. خب اینو کجا گفته؟ کیا رو بروش بودن؟ چه زمانی؟ سال چندم بعثت بوده؟ کجا مکانن کجا بوده؟ اینا رو دیگه نمیبینیم تو حدیثای پیغمبر. تو خطبه قدیر هم معمولا برخورد اینجوریه و این غلطه. این حرف اول بود که در 11 قسمت ما زمینه های اطراف خطبه قدیر رو تشریح کردیم. پله دوم نتیجه گیری از اون مجموعه بود. گفتیم این 11 مسئله درباره هر سخنرانی و گفتاری باید رسیدگی بشه. حالا بیاییم ببینیم راجع به خطبه قدیر اگه ما اینو رسیدگی کردیم، الان پس خطبه قدیر در چه فضایی ایراد شده که دیروز در 20 قسمت ما این فضاهای حاکم رو بر این خطبه اجمالاً بر ذهنمون حاکم کردیم که ما داریم خطبه ای رو شرح میکنیم که در یه همچین فضایی، در یه همچین تفکری، در یه همچین مکانی، در یه همچین زمانی، در یه همچین مخاطبانی، با یه همچین گویندهی ایراد شده. مرحله سومی که الان میخواییم واردش بشیم که آخر صحبت دیروز بود، گفتیم ما باید خطبه قدیر رو فراز به فراز، فراز رو که میگیم یعنی از یه جایی که یه مطلب شروع میشه و تا یه جایی که اون حرف تمام میشه، اهم از این که اون یه خط باشه یا یه صفحه باشه. بالاخره از نظر فنی آدم اینو تشخیص میده که یه کسی الان یه حرفی رو شروع کرده تا اینجا تمام شد. مثلا اول خطبه پیغمبر میفهمد که خداوند یه آیه‌ای بر من نازل کرده که من درباره علی باید اون رو بگم و اون آیه اینه. حرف تمام شد، این شد یه پاراگراف، یه فراز. تا تو فراز بعدی میگه که من علت نزول یه همچین آیه‌ای رو میخوام برای شما بگم که چرا خدا با من اینجوری تند برخورد کرده. یک صفحه پیغمبر توضیح میده که قلت مؤمنین و کثرت منافقین و فلان و جهت این آیه رو، ولی یک صفحه طول کشیده. خب این یه صفحه همش میشه یک فراز. بعضی جاها داریم واقعا یک خط بیشتر نیست، یعنی این یک خط یه مطلب رو تموم میکنه. میفرماید الا ان اعداءهم الذين يسمعون لجهنم زفيرا، نقطه، تموم شد. خط بعدی یه حرف دیگه داره میگه. این یه خط برای خودش یه فرازه، یعنی ما باید جداگونه. حالا ما فراز به فراز خطبه قدیر رو، نه اون 11 قسمتی که خطبه قدیر تو این چاپیا 11 قسمت شده، نه، فراز به فراز رو اول جدا میکنیم. 4 تا مطلب راجع به هر فرازی باید تشخیص داده بشه. 1. نسبت این فراز با اهداف خطبه چند درصده؟ یعنی این مطلب در حد خودش این مطلبیه، تمام شد، اینو فهمیدیم. خب خطبه میخواد چیکار کنه؟ میخواد ولایت و خلافت و صاحب اختیاری امیرالمومنین رو ثابت کنه. این مطلب چه نسبتی با اون مطلب اصلی داره؟ چند درصد در راه پیشبرد اون هدف مؤثره این حرف؟ درصدش رو تعیین میکنه. درصد چه خاصیتی داره؟ دیروزم البته گفتم، دارم تکرار میکنم. خاصیتش اینه که وقتی بر مقام شرح اومدیم، هر چیزی رو به اندازه ارزشش باید شرح کرد در اون موضوع. یعنی ما الان در خطبه قدیر این موضوع اگه 20% به هدف ربط داره، به اندازه 20% حق شرح کردن داریم. اضافه بر 20% یعنی وقت تلف کردن، یعنی بی خودی به حاشیه پرداختن و از اصل مطلب معطل موندن. چون هدف اصلی اونجاست، ما همه اینا رو کمک گرفتیم، یعنی حضرت پیغمبر کمک گرفته برای اینکه اون هدف رو برسونه. اگه پیغمبر واقعا یه چیزی رو در حد 20% کمک گرفته، ما چرا 80% بهش بپردازیم؟ یعنی خود گوینده لااقل به تشخیص ما 20% از این حرف خواسته کمک بگیره، ما 80% به این بپردازیم. این کار اشتباهیه. کار دومی که خواهیم کرد اینه که این چیزی که درصدش تعیین شد، موقعیتش رو تو خطبه ما روشن کنیم. این جمله کجای خطبه است؟ قبل از این چی داشته میگفته که به این حرف رسیده؟ بعدش وارد چی میشه؟ دقیقا موقعیت این جمله‌ای که الان و این فرازی که میخواییم بهش بپردازیم تو خطبه روشن کنیم. این چه خاصیتی داره؟ باز خاصیت این اینه که شما وقتی موقعیتی که 11 مورد قبلا گفتیم فضای خطبه رو باید بسنجی، خود موقعیت یه جمله توی یه خطبه هم به همون اندازه ارزش داره تو تفسیر کردن و شرح کردنش. یعنی الان باز با مثالی نرز کنم، الان فرض کنید من الان دارم بر شما صحبت میکنم، من الان دارم به شما میگم که سومین مطلب اینه. این سومین مطلب حتما برای کسی که اینجا نیست بعدن گوش میکنه، میگه خب پس یه دومین و اولینی بوده که این الان داره میگه سومین مطلب. اون دوتا ربطی به این سومی نداشته؟ حتما داشته که این شده 1 2 3 دیگه. این خود به خود شما یه کتابی رو وا می‌کنی وسط شما می نوشته بخش 3، این معناش اینه که بخش 2 و 1 هم داریم که اینجا شده 3. اینو میگن موقعیت. خب شما احساس می‌کنی که اگه این 3 است، پس یعنی 2 مطلب رو باید رد کنی تا به این 3 برسی. احساس می‌کنی اگه این 3 رو شروع کنی به خوندن یه چیز ناقص می‌فهمی، باید برگردی ببینی اون 1 و 2 لااقل اجمالاً چیه. حالا دقیقاً هم نخونی، این حق رو به خودت میدی که من این 3 رو وقتی میفهمم که اجمالاً بدونم این 1 و 2 چی بوده سر موضوعش که به این 3 رسیده. خب من اینو دارم میگم، موقعیت یک فراز توی خطبه یعنی اینو وقتی پیغمبر توی خطبه داره میگه، قبلش راجع به چی داشته حرف میزده که به این جمله رسیده. برای کسی که حالا شما چون همه خطبه تو ذهنتونه اونجوری نگیدا، فرض کنید که هیچکی نمیدونه الان این جمله رو گوشتن جلوی شما، این فراز خالی خالی نمیشه تحلیلش کرد، نمیشه شرح کرد. باید دقت کنی ببینی قبلش راجع به چی حرف میزده، بعدش اوایل خطبه است، اواخر خطبه است، بعد من کنتو مولاه یا قبل من کنتو مولاه، همه اینا توی این که من این جمله رو چجوری باید بفهمم تأثیر دقیقی داره. مثلا پیغمبر اگر راجع به این دشمنان اهل بیت چیزایی گفته که بعد از من کنتوه، یعنی پس پیغمبر بعد از اینکه اصل مطلب و تثبیت فرموده شروع کرده راجع به دشمنان حرف زدن. اگه همین جمله رو قبل از این گفته بود معناش فرق میکرد. یعنی هنوز ضابطه دشمن رو تعیین نکرده، اگر فرموده بود اونجا نمیشه خیلی آثاری روش بار کرد تا موقعی که بعد از تعیین ضابطه به کسی میگه اعدا، به کسی میگه اولیا. حالا این مثال ها میرسیم اینا رو. پس مطلب دوم اینه که ما موقعیت هر فراز رو توی خطبه باید دقیق روشن کنیم. موقعیت نه اینکه بگیم چند متر خطبه رد شده گفته ها، قبلش چی میگفته، بعدش چی میگفته، اوایل خطبه است، اواخر خطبه است، مثلا دقیقا بعد از این حرف پیغمبر علی رو بلند کرده. خب خیلی مهمه این چیه که پیغمبر نگه داشته لبه اونجا که میخواد علی رو بلند کنه، اون آخرین کلمش این بوده. اینا حساب کتاب داره، اینا باید رسیدگی بشه. سومی مطلب اینه که وقتی ما گفتیم درصد نسبت این مطلب به خطبه، هدف اصلی خطبه 10%، 20%، 40%، 60%، اینو باید بازش کنیم. حالا یعنی ما یکی اینه که اجمالا نگاه میکنیم میگیم آقا این درصدش نسبت به هدف خطبه در حد 20-30% بیشتر نیست، می نویسیم 20%. یه فصل سومی لازم داریم که بشینیم این 20% یا 30% یا 40 یا 50 بازش کنیم، توضیح بده ببینم مثلا این چه ربطی به هدف اصلی داره. باز کردن ارتباط این فراز با هدف اصلی، توضیح دادن که قشنگ روشن کنیم. چهارمین مرحله نتیجه گیریه. نتیجه گیری اینه که خوب دقت کنید قاطی نشه مطالب. نتیجه گیری اینه که این فراز آوردیم، درصدش رو فهمیدیم، موقعیتش رو فهمیدیم، توضیح هم دادیم. خب حالا اگه پیغمبر میخواهد بفرماید صاحب اختیار همه شما علی ابن ابی طالب است، این هدف اصلی، مثلا این مطلب اگر گوشواره بشه به این مطلب، چسب زده بشه به این مطلب، اضافه بشه این فراز، چه نتیجه اضافه میشه که با نبودن این نیست؟ یعنی اضافه شدن این باید یه باری داشته باشه. الان یه کسی یه حرفی میزنه میگه آقا من مثلا فرض کنید که یه دونه ماشین خریدم، بعد میگه که این ماشین مدلش مثلا 89ه، گفتن این حرف چه خاصیتی داره؟ حتما یه خاصیتی داره که شما اینو اضافه میکنی دیگه، ولی خب ماشین خریدی تموم شد دیگه، میخوای بفهمونی ماشین نو نخریدم، پس این نتیجه گفتن کلمه ماشین 89 خریدمه. میگه مثلا یه ماشین خریدم که لاستیکاش خیلی نوعه، یعنی جاهای دیگه‌اش خیلی نو نیست. یعنی این قیدهایی که به اصل هدف اضافه میشه هر کدوم باید یه باری داشته باشه. حرف ما اینه که 20% و موقعیت و توضیح این 20% آخرش یه حرفی میمونه، اون این که خب حالا 20% خیلی خوب، موقعیتش هم اینه، اینم خیلی خوب، توضیح هم دادی فهمیدیم. حرف اینا همش مقدمه است. برای چی مقدمه است؟ برای اینکه این تیکه بالاخره اگه زمینه بشه به اصل مطلب چه باری اضافه میشه. ما من کنتم مولا و پیغمبر فرموده بود، حالا مثلا این جمله رو نمیفرمود چی میشد مثلا؟ پس گفتنش یه خاصیتی داشته، ما باید اون خاصیت رو کشفش کنیم، بگیم آقا افزودن این جمله تو خطبه، چه قبل از من کنتم چه بعدش، این بار اعتقادی رو به من کنتم اضافه میکنه. یعنی از من کنتم خالی میایم بیرون، یه چیزی اضافه میشه به ذهنمون، یک اعتقادی بیشتری میاد تو عقلمون. خب این چهار مرحله در هر فرازی میخواییم انجام بدیم که این باز یه مرحله از کاره. این مرحله که تموم شد ما تازه شرح خطبه رو شروع میخواییم بکنیم. یه چیه فرق نمالا، ما رو کلمات خیلی نمیخواییم مانور بدیم. منظور اینه که شما بالاخره من کن تو مولا اگه خالی خالی میفرمود پیغمبر میمد پایین طوری میشد؟ پس برای چی یه ساعت صحبت کرده؟ حتما این یه ساعت اینقدر حرفا تأثیری تو فهم من کن تو داشته که فرموده. الان شما اصلا همینطوری داریم میگیم، میگم آقا الان مثلا من اینجا دارم به شما صحبت میکنم، اگه همه حرفای من با یه کلمه تموم شه من چرا یه ساعت بر شما حرف بزنم، من سر شما رو درد بیارم؟ آقا یه کلمه بگو برو دیگه تموم شه، بناس با یه کلمه ما همه حرفو بفهمیم، چرا من یه ساعت حرف میزنم؟ بس معلومه نمیشه با یه کلمه، باید اینا رو من گوشواره کنم تا همش وقتی جمع میشه یه چیزی گیر شما بیاد. اینم راجع به خطبه هم همین حرفه. منظور وقتی این تمام شد ما تازه شرح خطبه رو شروع میکنیم. ممکنه شما بگید که خب وقتی ما موقعیت یه جمله رو درصدش رو بعدش هم توضیح دادیم، ارتباطش رو نتیجه گیری هم کردیم، دیگه برای شرح چی میمونه؟ تموم شد دیگه، چی مثلا حرف تازه‌مون چیه مثلا؟ درست میگم یا نمیگم؟ خب ما هم اینمون کار بعدی چیه که اصل کار به نظر من هنوز اونه، یعنی این کار هنوز مقدمه چینیه، ما داریم در واقع زمین رو اسفالت میکنیم، جاده رو صاف میکنیم تا بتونیم به اون برسیم. حرفی که دیروز زدم راجع به کتاب سلیم تکرار میکنم. ببینید اگه قرار شد خطبه قدیر رو ما در حد یه قانون اساسی نگاه کنیم، یک فراز خطبه رو باید آنچه ازش میشه استفاده کرد در بیاریم در ابعاد مختلف، یعنی اگه از این جمله حتی استفاده اخلاقی بشه کرد باید در بیاریم، اگه از این جمله استفاده اقتصادی بشه کرد مسائل اقتصادی باید در بیاریم، اگه میشه، من نمیگم میشه یا نمیشه ها، ولی این ربطی به این کارهای قبلی ما نداره. این کارهای قبلی برای اینه که ما اگر بناس روی جمله‌ای کار بکنیم، اول دقیقاً خوب فهمیده باشیم که این جمله اگر بخواهی بفهمی کجا گفته شده، ارتباطش چقدره، اون گوینده مقصدش چی بوده، و خلاصش میکنم و بلندشم برای درس امروز. خلاصش اینه، وقتی یک نفری حرف میزنه ما یه شنونده باید خودمون رو انقدر جلو ببریم تا انگار بریم بشینیم تو ذهن اون، یعنی هنر شنونده اون موقع است که انقدر خودش رو به گوینده نزدیک بکنه که دقیقاً احساسی رو که گوینده موقع گفتن حرفش داره برای این شنونده احساس ایجاد بشه، خیال کنه که اونه. یعنی اگر حالا من به حضرت پیغمبر صلی الله علیه جسارت نشه، من الان میگم، من برای شما صحبت میکنم، اگر شما جوری تونستی گوش بکنی به حرف من که انگار خودت داری اینجا حرف میزنی، من دارم گوش میکنم، اون موقع قشنگ شنیدی، یعنی اون موقع واقعا فهمیدی که من چی میخوام بگم. یک شنونده به هر حال درجه یک اینه. حالا ما یه وقت میگیم آقا خب حالا یکی صحبت کرده ما هم شنیدیم، شاید نتونیم اونجوری، اب نداره، اما اگه در مقام شرح کلام او افتادی اونجا دیگه حق نداری این حرف رو بزنی. یعنی شما موقعی حق داری کلام کسی رو شرح کنی که بتونی خودتو حد اکثر به ذهن اون نزدیک کنی، انگار بری بشینی تو ذهن اون، دقیقا اون حالی که اون داشته تو گفتن، اون چیزی که میخواسته به شما بگی رو قشنگ تو حال خودت ایجاد کنی، بعد شروع کنی حرف اون رو باز کردن، و الا اگه نمیتونی اون حال رو پیدا کنی حق دست دادن به حرف اون رو نداری. حالا در حد 100% ما نمیگیم، ولو در حد 50% نه البته، به حد 80-85-90 برسیم این کافیه. ما الان در صدد اینیم که اون جوری که پیغمبر خدا برای مردم حرف میزد و میخواست که مردم حرف او رو اینگونه بفهمن و اون نتایج تو ذهنش بود، خودمون رو بذاریم جای پیغمبر و اون حس رو واقعا ایجاد کنیم در خودمون، اون موقع است که حق داریم کلمه پیغمبر و سخنان حضرت کلمه به کلمه بگیم ها بنده به خودم اجازه میدم شرح بکنم کلام پیغمبر رو. اما اگه من به اون حال نتونستم برسم، در واقع یه آدمیم که دارم از پشت پرده به یه چیزی نگاه میکنم، دارم با مثلا این ستاره شناسا با تلسکوپ آسمون نگاه میکنن، خودشون میگن ما چیزی نمیبینیم اونجا، از نور زرد میفهمیم که اونجا مثلا میگم من حالا بلد نیستم سدیم هست، از نور سبز که تو تلسکوپ دیده میشه میفهمیم اونجا نمیدونم مس هست، مثلا مسی نمیبینن اونجا، مثلا ببینن اجزای مس، مثلا کاسه های مسی تو مریخ چیندن، مثلا این چیزا نیست، علامته اینجوری نشه، برای اینکه اینا خیلیش بعدن چی عوضی در میاد، اون میاد اونو رد میکنه، برای اینکه رو احتمالات بوده، رو یقینیات نیست. ما باید رو خطبه اول به اونجا برسیم که انگار دقیقاً خود پیغمبر هرچی گفته، ما تو قلب پیغمبر، تو ذهن پیغمبر رو دقیقاً داریم میگیریم. حالا شروع کنیم به شرح کردن. حالا با این مقدمه، این چهار مرحله‌ای که ما از مراحل درسیمون در پیش داریم، ما دو تاشو تا حالا رفتیم، امروز مرحله سوم هستیم. مرحله سوم تعیین نسبت و موقعیت هر فراز خطبه نسبت به هدف اصلی آن. این الان مرحله سوم ماست. خب برای این کار ما طبعاً از جملات اول خطبه شروع میکنیم. اولین قسمت و فراز خطبه الان که توضیح دادم میگه ببینید اول اون 11 تا بود که مطرح کردیم، دوم درس دیروز بود صبح تا شب که چیکار کردیم دیروز؟ یه نتیجه گیری کردیم که خب بالاخره پس بنابراین خطبه چه فضاهایی داشته و ما چه فضایی داریم واردش میشیم. سومین مرحله این که ما فراز به فراز رو یکی یه مهر رو برچسب روش میزنیم که در این برچسب چهار مسئله رو باید تعیین بکنیم. بعد کدوم من اینجا رو جلو جلو هر چهار تا رو بنویسم. نسبت ارتباط با هدف اصلی، یک. دو، موقعیت عبارت در خطبه. سه، بیان ارتباط عبارت با هدف اصلی. و چهار، نتیجه اضافه شدن عبارت به هدف اصلی. الان ما تک تک فرازها رو این چهار تا برچسب روش میزنیم رد میشیم. بعد انشاءالله سر شرح دوباره باید برگردیم و سر همین مسئله مرحله که میخوایم وارد شرح خطبه بشیم. خب اولین چیزی که حالا من اینجا تیکه تیکش رو چیز میکنم، اولین فراز حمد و ثناست. یه دونه خطبه قدیر اینجا هست به من بدین، یه زحمتی بکشید. آره حالا برای بقیه هم بیارین که با هم من نگاه میگم شما هم نگاه کنید. حمد و ثنای مفصل خطبه از اول الحمدلله الذی علی فی توحده شروع میشه تا آخرین جمله حضرت پیغمبر که بله حالا من اون آخرین کلمه‌اش یادم رفت، ولی تا اونجا که حضرت میخواد چیز شروع کنن به اینکه آیه بله تبلیغ نازل شده بر من. این خطبه رو به من بدیم. خب آقایون هم باز کنن خطبه رو که با هم تطبیق بکنیم. خب دقت میکنید، الحمدلله الذی علی فی توحده همینطور میاد تا میرسه به صفحه 54. میفرماید و استسلم لما قضا رغبتا فی طاعته و خوفا من عقوبته لان الله الله الذی لا یؤمن مکروه و لا یخاف جوره. تا اینجا. بعد از اون که و اقر رو یا اقر رو علا نفسی و باشه بعد از اونو. خب اینو من اسمشو گذاشتم فراز حمد و ثنا. نسبت فراز حمد و ثنا کلن، یعنی از اول تا اینجا، نسبتش با هدف اصلی چیه؟ ما قبل از اینکه حرفی بزنیم باید اینو روشن کنیم، چون هی این حرف تکرار میشه. اولی هدف اصلی رو برای خودمون تعریف کنیم، بعد بگیم نسبتش با هدف اصلی چیه. هدف اصلی خطبه اعلان صاحب اختیاری مطلق 12 امام بعد از پیامبر تا قیامت. این هدف اصلیه، یعنی اعلان امامت منظور پیغمبر نیست. چرا؟ چون امامت از صاحب اختیاری خیلی محدودتره. یک کسی امام بر مردمه، ممکنه صاحب اختیار مردم نباشه، به عنوان امام تعیین میشه که امورشون رو دست بگیره. امام هستن 12 امام، اما هدف بالاتر از اونه. یعنی یه چیزی رو پیغمبر آورده وسط که امامت به قول ما انگوش کوچیکه اون میشه، اونم توش هست. پس بعد هدف رو ما، خب حالا شما بفرمایید که من از کجا اینو میگم اصلا. هر چی ما بگیم از این کلمه گرفته شده، من کنتو مولا فهازا علیون مولا، چون این تابلوی بلند و قله خطبه قدیر بلا شک همین جمله است. و حتی اونایی که خطبه قدیر رو نصفش رو نقل کردن، اونایی که یه صفحه رو نقل کردن، اونایی که یه خطش رو نقل کردن، اونایی که هیچی نقل نکردن، حداقل چیزی که نقل کردن همینه. حالا بعضی هزار هم انداختن فعلیون مولا مثلا. خب صاحب اختیاری مطلق که معنای مولاست. کلمه بعدی که من گذاشتم دوازده امامه. این مطلب درسته از فهازا علیون مولا در نمیاد، اما حالا من در مراحل بعد خواهم گفت، اجمالا میخوام بگم وقتی یه پیغمبر مطلب رو مطرح میکنه از اول خطبه تا همون جایی که میخواد اینو بگه و باید من اولا بکن من انفسکم، یعنی یه ضابطه ای داریم که یه کسی باید اولا بر شما باشه. پس علی اینجا گفتنش به عنوان یه فردی که فعلا مطرحه، اولین فرده، و الا مسئله مولا باید باشه. خب من کن تو مولا فهازا علی یا مولا، یه کسی بگه خب یا رسول الله قبول کردیم، بعد علی چی؟ یعنی یا این باید باشه همیشه، خب پس بعدش چی؟ نباید باشه، حالا چه لزومی داره علی باشه؟ وقتی شما از دنیا رفتی مثلا 40 سال علی میخواد عمر کنه، 100 سال میخواد عمر کنه، خب حالا بعد این 100 سال بناس نباشه، خب علی هم نباشه. این حرف کاملا جا داره. با 100 سال ولی بودن علی کار حل نمیشه. ما یه صاحب اختیار همیشه میخواییم. علی به عنوان کسی که اولین نفر بعد پیغمبره تو این جمله گفته شده، نه به عنوان فردی که فقط این صاحب اختیاره، دیگه کسی دیگه صاحب اختیار نیست. کار نداریم. تو خطبه این مطلب خیلی پرداخته شده که دوازده امامها. من اصلا میخوام میگم خود این جمله با اون کلمه من اولا بکن من انفسکم اصلا توش خابیده که یا اولا به نفس ما لازم داریم یا نداریم. اگه لازم نداریم حالا با 100 سال و 40 سال علی چیزی حل نمیشه، این باید برای همیشه حل بشه. بالاخره ما چیکاره ایم؟ صاحب اختیار اگه لازم نیست خب بعد پیغمبرم نباشه، با اون که طوری نمیشه که. خب بعد از پیامبر تا قیامت، یعنی این روند صاحب اختیاری مسئلهش مال یه روز نیست، مال یه زمان نیست، مال یه نفر نیست، مال یه امت نیست. پیغمبر میخواد راه مسلمونا رو تا قیامت خطش رو روشن کنه. میگه آقا 12 تا صاحب اختیار تا روز قیامت هیچ کس از این دایره حق فرار نداره. یعنی هر جوری رو تو برگردونی، هر جوری بخوای حرف بزنی، آقا جون 12 امام تا روز قیامت راجع به این مطلب به شما چه دستوری دادن؟ راجع به این از اونا پرسیدی باید چی کار بکنی؟ صاحب اختیار من علی مگه نیست؟ خب علی از دنیا رفته. نه، پیغمبر دستپاتو بسته. علی از دنیا رفته، امام حسن، امام حسن از دنیا رفته، امام صادق. که حالا اگر اصلا یه کسی بگه هدف اصلی اصلا همون علی خالی، اصلا بقیه امامو بعدن، بفرمایید بعد از پیغمبر تا قیامت، نه عیبی نمی کنه. یعنی اگه حتی ما بگیم که صاحب اختیار شما بعد از من علیه، بعد اگه گفتیم توی خطبه یه جا فرموده 12 امام، اینو وقتی گوشواره این حرف بکنی حرف میشه کامل. ولی من برای این توضیحاتی که دادم برای این بود که پیغمبر اصلا از اول که شروع کرده حرف زدن این هدف رو دنبال کرده، همه چیز دنبال دور این داره میچینه. چون اول که شروع کرد پیغمبر بعد از آیه تبلیغ، اما اول خطبه اینو فرمود که من هدفم اصلا این سخنرانی چی هست. ولی میگم در این حال اگه کسی تو اینا مناقشه بکنه و به همین اکتفا کنه، هم حرف ما جایی نمیره. حرف اینه که یه صاحب اختیار اینجوری لازمه. به این زمینه کن 11 نفر دیگر رو، به این زمینه کن که تا قیامته، به این زمینه کن که در همه مسائله، به این زمینه بکن که از بعد علم باید به اینها نگاه کرد. مثلا میگم اینا همه گوشواره های یه مطلبه. ما این تابلو رو اینجا میزنیم، بعد هی ازش یک گوشواره آویزون میکنیم، یه مطلب اضافه میکنیم که تکمیل بشه. حالا بیا برمیگردیم سر مطلب. نسبت ارتباط حمد و ثنای خطبه قدیر با هدف اصلی چیه؟ چند درصده؟ 20%. باز اینجا یه مطلب رو تموم کنیم. این که میگیم 20%، حالا خیلی ما مثل این دستگاه دیجیتال نیستیم که مثلا میذاری خودش مثلا تا اون میلیگرمش هم نشون میده. اجمالاً 20%، 20% نه 15%. ما از نظر ذهنیتمون اینه، یه وقت یه چیزی 100% ربط داره به این، یه وقت یه چیزی 75% رفت داره، یعنی یه چهارم. کم شد، یه چیزی 50% ربط داره شد نصف، یه چیزی نصف نصف یعنی 1/4 ربط داره. پس ما اگه بخوایم راحت تر باشیم به جای 20% خوبه که بگیم که یا 1/4 یا 1/2 یا 3/4 یا 100%. یعنی ما هر چیزی رو خواستیم بگیم اینجوری میگیم. خیلی 20 یا 25 شما نمیتونیم تعیین کنیم که واقعا 20% ربط داره یا 25% یا مثلا 10%. منظور اینه که ربط کم انقده، ربط همچین نسبی اینه، اونی که یه کمی زیاد زیاد ربط داره اینه، اونی که دیگه حتما ربطش 100% اینه. پس بنابراین ما هر چیزی رو خواستیم بگیم این به بعد با این حالت میگیم که دیگه بی خودی تو مناقشه های لفظی نیفتیم. نسبت حمد و ثنای خطبه در حد 1/4 به مطلب. یا میخواید با کلمه 25% بنویسیم که اون با 100% چیز نکنه، دو رقمی دو شکل نشه، اینو 25% حساب میکنیم. موقعیت عبارت در خطبه، موقعیتش کجاست؟ آغاز کلام. یعنی پیغمبر تا خواست شروع کنه از همین حمد و ثنا شروع کرد دیگه، این موقعیتش. بیان ارتباط عبارت با هدف اصلی. یعنی ما این 25% که گفتیم الان باید توضیح بدیم چطور 25%. شاید شما بفرمایید که حمد و ثنا هیچ ارتباطی با خطبه نداره. پیغمبر میفرماید که الحمدلله الذی علی فی توحده بدن کنیم، چه ربطی داره به من کنتم مولا؟ خب علی رو به عنوان امام تعیین کنیم، صاحب اختیار تعیین کنیم، خداوند که ازاست، اینا توحیده، بحث توحید، چه ربطی داره که ما حالا 25% بهش قیمت دادیم؟ آها، مسئله اینه که حتی دیروز اشاره کردم، گفتم فقط مثال دارم میزنم، حالا امروز از نو عرض میکنم. وقتی کسی صحبت میکنه اول که شروع میکنه معرف اینه که من کیم و از چه دنده‌ای صحبت میخوام بکنم. شما وصیت نامه ها رو اگه نگاه بکنید، حتی وصیت نامه امیرالمومنین الله هست دیگه، حضرت اولش میگه مثلا و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، مثلا فتقون حی قیوم، میگم اون وصیت نامه است. اینجا مثلا شما اینا رو به چی میفرمایید؟ خود بفرمایید من مردم رفتم، بدانید من یک موحد بودم رفتم، وصیت نامم معرف منه، شناسنامه منه. معاویه پس فردا گفت علی نماز نمیخونده، این شناسنامه منه، این اقرارنامه منه که حضرت به چند نفر فرمود جلوی من اینو امضا کنید، یعنی همتون شاهد بودید که من اینو نوشتم. ببین اینو برای چی میگه؟ برای اینکه بگه که من وقتی حرف میزنم اولا من کیم. گوینده خودشو با این حرف معرفی میکنه. کل خطبه های امیرالمومنین با حمد و ثنا شروع میشه. خب یا امیرالمومنین مردم شما رو تو کوفه میشناختن که، اما اصل مطلب رو بگین دیگه، چون خودتون نهج البلاغه رو ببینید، همش اولش یک حمد و ثنا خیلی قشنگ سنگین، بعد حضرت وارد مطلب میشه، میگه چی؟ اما بعد، یعنی بعد از حمد و ثنا اما بعد، یعنی چی؟ یعنی تازه میخوام حرفمو بزنم. چرا این شکلی؟ یعنی تا اینجا من گوینده خودم رو معرفی کردم، من کسیم که خدا رو به وحدانیت، پیغمبر رو به پیغمبری، با اون عظمت کذا و کذا قبول دارم. حالا یه همچین گوینده‌ای داره با شما حرف میزنه، حالا اگه از این به بعد هرچی گفتم بشناسید من با این خصوصیت دارم با شما حرف میزنم. اتفاقا در جایی که مسئله مهمتر باشه به همین تناسب حمد و ثنا تأثیرش بیشتره. یعنی شما یه وقت مثلا میخوایی یه کسی میخواد وصیت نامه بنویسه، یه وقت یه کسی رو تو روزنامه ها نمیدونم قدیم دیده بودید یعنی الان خیلی کم شده، بعضی ها به خاطر تشابه اسمی با بهایی ها اشتباه میشدن، طرف تو روزنامه مینوشت، من هر شب تو روزنامه دیده بودم، نوشت که این جانب فلان پسر فلان فلان با شماره شناسنامه فلان تشابه اسمی با فلان کس بهایی پیدا کردم، بدین وسیله مثلا بیزاری خود را از بهاییت اعلام میکنم. برای اینکه یه وقت کسی نگه که من خودم دیدم مثلا اسم تو بهایی ها بود، یا تو شاید گفته باشنم بهش، برای اینکه رفع اتهام کنه فوری برمیداره اینو تو روزنامه میزنه که اشتباه نشه، تشابه اسمیه فقط. مثلا حالا منظور چیه؟ وقتی شما میخوای یه حرف عظیمی رو بگی و این بناست تو تاریخ الالعبد بمونه، اولش باید یک حمد و ثنایی بگی که موحد بودنه اون گوینده و درجه موحد بودنش و اعتقادش به خدا، چون که پیغمبر در طول خطبه 10 بار 100 بار هم میگه که هرچی من دارم میگم از طرف خداست. لا یبدل القول لدی، خدا گفته اگه من چیز خلاص همش دوره اینه، اللهم انک انزلت الایه فی علی، یعنی همش خدا خداست. کدوم خدا؟ اولشون خدایی رو که بناست تو خطبه صد دفعه اسمش بیاد و تمام ولایت علی رو به خدا نسبت بده، اول اون خدا رو قشنگ معرفی میکنه و اعتقاد خودش رو به خدا قشنگ میذاره وسط، میگه آی اهل عالم بدونید من یه همچی موحدیم، من یه همچی اعتقادی به خدا دارم. و بعد همچنین راجع به خودش و پیغمبری خودش و اینکه رسالت من از طرف خداست، این پایه رو به بهانه حمد و ثنا، چون اگه بخواد این حرف رو مستقل شروع کنه درس توحید بگه خب اصل مطلب گم میشه. اما فصاحت و بلاغت اقتضاش اینه که حضرت در آغاز سخن با بهانه حمد و ثنا بیاد مطالبی رو بگه که هر چی تو خطبه خواست بگه را بار رو اون توحید، بار رو اون نبوتی که به اون توحید اتصال پیدا میکنه. پس ارتباطش با هدف اصلی 25% برای اینه و الا میتونیم بگیم که هیچ ارتباطی نداره، حمد و ثنا که ربطی به هدف اصلی نداره. پس بنابراین بیان ارتباط گوینده با نشان دادن اعتقاد خود در توحید و اتصال به پروردگار همه مطالبی که به خدا نسبت می‌دهد مستحکم می نماید. حالا توضیح دادم منظور اجمالاً یعنی چی؟
براعت استحلال که
هر که چی؟ یکم با براعت استحلال و فارسی شده، یعنی منظورتون چیه؟
یعنی اینکه تو خود به اونچه که در متن خود بز در هم دو سنا می گنجنن.
چجور گنجیده مثلا؟
مثلا قلوبش را حالا
علیه قبول داشته باشین که نگنجیده، اون روح دیگه است. یه کسی حرفایی رو که میخواد بعدم بگه تو خطبش یه جوری میگنجونه، هنریه، ولی فعلا پیغمبر ما اینجا این کار نکرده. توحید علافی توحده دنافی تفرده چه ربطی داره مثلا به من کنت و مولاه یا مثلا دوازده امام یا مثلا این که تا بالاخره براعت استحلال معناش روشن هست یا نیست؟ یعنی اون اول تموم کنیم. توی بعضی کتابای نحوی هم دیده باشیم مثلا میگه که صمدیه ظاهرا این شکلیه دیگه، بله مثلا کلمه نصب و به یه معنای دیگه تو مقدمه به کار میبره، جر رو به یه معنای دیگه به کار میبره، اینو میگن دیگه. همچین حالتی وجود نداره در برای میگم از بله اگه باشه مثلا همچین چیزی نیست همین حالته. بله بفهم. خب حالا میگم سر این که نتیجه اضافه شدن این عبارت به هدف اصلی چیه؟ بله، آنچه در خطبه به خدا نسبت داده شده و یا به نبوت حضرت و یا معاد تماماً بر پایه اعتقاد توحیدی اعلان شده در صدر خطبه است. خب تا اینجا ما حمد و ثنا رو گفتیم، حالا اینا رو این نوشتید من پاکش کنم که بریم سر بعدیش. خیلی ریزه این بخون. آنچه در خطبه به خدا نسبت داده شده و یا به نبوت حضرت و یا اینم یادم رفت و یا ولایت و یا معاد تماماً بر پایه اعتقاد توحیدی اعلان شده در صدر خطبه است. حالا اینا رو بعداً بناست شرح بکنیم، ولی باز برای اینکه اشاره کوچیکی کرده باشم، ببینید ما زمان کمونیستا رو نمیدونم، شاید شما کمتر یادتون باشه، کمونیستا به خصوص توی مثلا امثال عراق و امثال آذربایجان شوروی و اینها رسما احادیث نهج البلاغه، آیات قرآن، بعضی از احادیث ائمه، اینا رو قشنگ تابلو کرده بودن، خودشون جلوتر از ما تبلیغ میکردن. چرا؟ بودن از این آیه بقیهش حذف میکردن، یه تیکش که به دردشون بتونه ازش استفاده کن. از این آیه همه مرام ما کمونیستا در میاد اصلا، همه حرف ماست. شما چی داریم میگین؟ یعنی یه چیزی هم طلبکار بودن که همون چیزی که شما میگین اصلا با ما دعوایی نداریم اصلا. ما چی میگفتیم جواب؟ گفتیم بابا ما اصلا این قرآنمون اول روی توحید بنا شده، یعنی اصلا شما خدایی قبول نداری که اومدی به قرآن چسبیدی، اول باید خدا رو قبول کنی، بعد بگی یه پیغمبری بوده، بعد بگی این قرآن آورده، بعد چی گفته. این آیه رو وقتی بر این پایه نگاه کنی هیچ وقت اون معنی که تو میگی نمیده، تو همه اینا رو میندازی یه جمله خالی، مثل اینکه تو زمین آدم یه جمله در بیاره بگه این جمله چه معنی میده. اینجوری برخورد کردن غلطه. حرف ما اینه، ببین حضرت پیغمبر میخواد بفهمد که من نیومدم برای شما مثل مثلا فرض کنید تو قانون اساسی آمریکا هم یه جوری برای مردم رهبر درست میکنن، رئیس جمهور درست میکنن، تو قانون اساسی دانمارک یه جور دیگه است، مثلا تو قانون اساسی آفریقای جنوبی یه شکل دیگه است، هر کشوری یه جوره. پیغمبر نفرموده که خب منم میخوام یه مدلی از حکومت به شما یاد بدم، اینجوری برای خودتون رئیس جمهور تعیین کنید، اینجوری پادشاه تعیین کنید. تمام من هر چی حرف میزنم برای این پایه دارم حرف میزنم، حرفام در بس از طرف خدا اومده، هر چی میگم از اونجاست. به حرف من به دیده مثلا قانون اساسی های دیگه نگاه نکنید، به دیده چیزایی که بشر درست کرده نگاه نکنید، به دیده کسی که هر حرفی میزنه بر پایه توحید، بر پایه این که از طرف خداست. ولذا حالا شما اجازه بدین که چه خطبه به این طولانی رو حیفم نکنیم به این زودی رد بشیم. خب اول حمد و ثنای پروردگار، بعد از اینکه خلقت رو داخل مده وات متتولن علا جمیع من انشعه یلحظ کل عین و العیون لا ترا، یعنی خدایی که لحظه به لحظه ما رو داره میبینه، یعنی کسی میگه من نگاه هم به خدا اینه، خدایی که لحظه به لحظه حرکات ما رو زیر نظر داره. خب یه همچین کسی میخواد وقتی یه ایدئولوژی بگه به قول امروزی ها چجور حرف میزنه؟ دنبالش رو نگاه کنید. قد فهم از سرائر و علم از زمائر ولم تخف علیه المکنونات ولشتبهت علیه الخفیات، یعنی من یه همچی خدایی رو، یه کلمه لا اله الا الله خالی هم نگفته، این همه خدا رو اول همه طرفش رو روشن کرده که چه خداییه، تا میرسه به این که و اشهد ان الله الذی ملأ الدهر قدسه الذی ينفذ امره بلا مشاورت مشیر صور مبتدع علا غیر مثال، تا باز میره جلوتر و اشهد انه الله الذي تواضع كل شيء لعظمته و ذل كل شيء لعزته، یعنی میگه ببین ما یه همچی خدایی رو قبول داریم، یه همچی خدای قدیر رو برای شما فرستاده، اصلا همه باید گوش بکنید. یعنی وقتی کسی اولش میگه خدا و کسی است که همه در مقابل عزت او خاضعن و سرخم میکنن، یعنی اگه من به شما گفتم خدا گفته اینطوری امامته، باید سرخم بکنید، باید حرف زیادی کسی نزنه، حق اعتراض ندارید. ببینید پایه است. پس بنابراین واقعا 25% به هدف اصلی ربط داره. واقعا یک کسی که موحد درست حسابی باشه مثل سلمان و ابوذر و مقداد، اصلا به عقلش هم نمیرسه که اشکال بکنه به این حرفا. علی کسی مثل عمر باشه همونجا تو قدیر برمیگرده میگه که امن الله و امن رسوله، اینا رو خودت درآوردی یا طرف خدا داری میگی. اون تموم میشه میاد بیرون میگه که لا والله هرگز نمیذاریم این کار اتفاق بیفته. برخورده یه آدمیه که تو مغزش تو کلش توحید وجود نداره، ولی با حرف خدا آدم اینجوری برخورد میکنه. بله دنبالش مثلا میفرماید که بله الذی احمده کثیرا و اشکره دائما علی السراء، و تا میرسه به اینجا اسمع لامره و اطیع و ابادر الی کل ما یرضا و استسلم لما قضا رغبتا فی طاعته و خوفا من عقوبته. ببین دیگه کسی وقتی حرف میزنه آدم چشمش تو دهنونه میگه خدایا ببین این کی هست، میگه من تمام وجودم تسلیم مقابل خداست، من اطاعت کننده و سمع و طاعتن در مقابل اوامر الهی هستم. یعنی ما قدیر رو این پایه داریم میچینیم، منی که دارم حرف میزنم تسلیم محض پروردگارم. شما باید چجور باشین؟ منی که پیغمبرم دارم میگم من اینم. شما که همه میخواین حرف منو گوش بکنین، شما که همه میگین ما پیغمبر ما، تو ما همه میگیم ما، شما هرچی بگی ما تو رو رئیس خودمون قبول داریم. پس یاد بگیرید حرف اینه، اسمع لامرهی، هر چی خدا هم کنه میگم چشم. ببین اینا پایه است، پایه های فکری توحیدی که اگه اونا نباشه اصلا اینا معنا نداره. اصلا پیغمبر ما اینا فرمود، فرمود که من اولا بکن من انفسکم، گفتن خب الله و رسوله، فرمود فمن کنتم مولا فعلی و مولا، یعنی اگه کسی خدا رو قبول نداره پیغمبر رو قبول نداره دیگه من کنتم مولا معنا نداره اصلا. اول خدا رو صاحب اختیار دونستی، بعد من پیغمبر رو، حالا من میگم که 12 امام صاحب اختیار شما. پس ببینید تمام اینا بار میشه رو این توحید. یعنی اگه اینا نباشه این خطبه از نظره، یعنی اگه اینو برداریم از تو خطبه خیلی فرق میکنه تو چینش مطالب خطبه و بار شدنش. پس این 25% بی خودی نگفتیم. خب فراز اول رو تموم کردیم، فراز دوم. بله کاغذهای منم مسکه یواشکی به هم ریخته. از اونجایی که در خطبه هم دو زده و اقر رو علا نفسی بالعبودیه، این نقطه میذاریم برای اینکه اون حدش رو تعیین کنیم. والله یعصمک من الناس، تا اینجا که اگه دقت بکنید و اقر له علی نفسی، این له رو من ننوشتم اینجا، علی نفسی بالعبودیه و اشهد له بالربوبیه و اؤدی ما اوحا به علی حذرا من ان لا افعل فتحل من بی من قارعتون، تا حضرت این آیه والله یعصمک رو یه بار میخونه و میفرماید فی حق علیین، و بعد دوباره میفرماید که یعنی فی الخلافت لعلی ابن ابی طالب و این لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس، تو صفحه 56. این منظور ما تا اونجاست که من دیگه همه ننوشتم. فراز دوم ما اینه، یعنی اون قسمتی که باید علامت گذاشت که ما میخواییم جداگونه روش صحبت کنیم. خب این قسمت با هدف اصلی ارتباطش چقدره؟ 100%. چرا؟ ببینید در این قسمت پیغمبر شروع میکنه اصلا بگه که ما این بساط امروز که دارم برای شما سخنرانی میکنم اصلا برای چی را انداختم؟ بعد از حمد و ثنا اینو بر این اساس شروع میکنه که قبل از شما من اقرار دارم به عبد بودن و شهادت به رب بودن خدا میدم و حالا میخوام اؤدی ما اوحا بهی الی، میخوام ادا کنم آنچه به من وحی کرده. یعنی چی؟ یعنی تمام این سخنرانی من ادای آن چیزیست که به من وحی کرده، میخوام اونو ادا کنم. بعد حالا برای اینکه آیه رو توضیح بده، حذرم من ان لا افعل، اگه انجام ندم یک بلایی سر من بیاد که هیچ کس نتونه اونو دفع کنه، چون فرموده یا ایها الرسول بلغ ما انزل تا آخر. خب پس بنابراین این مطلب از کجا آمده؟ از یا ایها الرسول بلغ، یعنی یه روزی پیغمبر مثلا تو خار زندگی خودشه، خدا وحی میکنه یا ایها الرسول، بله پروردگارا، بلغ ما انزل الیک من ربک، یه چیزی رو بر تو نازل کردم که تو دلته، بهت گفتم اون چیه، برو اینو به مردم بگو. خب این برو اینو به مردم بگو، ما انزل الیک من ربک، اگه شما اینو پاک کنی به جاش بنویسی ما انزل الیک من ربک، درست گفتی، یعنی ما انزل الیک من ربک یعنی این پیغمبر اینو گفته بود تو برو بگو. پس ببینید این آیه 100% با اون ربط داره. چه 100%ی؟ اصلا امر برو بگوی این حرف به این مهمی همین آیه است. اصلا شروع قدیر، شروع من کنت مولا با همین آیه شروع شده، با همین آیه بلغ ما انزل الیک من ربک. اون وقت و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، یعنی من کنت مولا انقدر مهم است که اگر لم تبلغ انجام ندی، انجام ابلاغ رو، رسالت پیغمبر رسالت خودتون نرسوندید. این عین مطلبه، یعنی 100% با مطلب ربط داره. خدایا من نمیتونم، خدایا مشکله، خدایا منافقینن، والله یعصمک من الناس، یعنی والله یعصمک من شر الناس اذا بلغت من کنت مولا فهذا علی مولا. ببین اصلا درست سر یه مطلب داره این آیه طواف میکنه، برای رسوندن یه دونه من کنت مولا خدا یه دونه یا ایها الرسول گفته، یکی بلغ ما انزله گفته، یکی و ان لم تفعل فما بلغت گفته، یکی والله یعصمک من الناس گفته. یعنی 4 تا مطلب بر گرد این دایره داره طواف میکنه دقیقاً، یعنی هیچ فاصله ای از مطلب نداره، بنابراین 100% با مطلب ارتباط داره. موقعیتش در خطبه کجاست؟ دقیقاً پس از حمد و ثنا و در اول کلام به عنوان، حالا به عنوانه رو قاطی این حرف نکنم، بیان ارتباط با هدف اصلی رو همونطور که الان توضیح دادم. بله، من کنتو با 4 با 4 حالا اینطوری بگیم 4 چوبه، برای اینکه تصویریش بکنیم من اینطوری میگم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، این طرفش و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، این طرفش والله یعصمک من الناس، یه دونه من کنت مولا این وسطه. منظور ارتباطش در این اندازه است، یعنی هر 4 بعد این آیه مسئله من کنترل رو دامن گرفته، دور خودش حصار کرده. نتیجه اضافه شدن این عبارت به هدف اصلی چیه؟ ما یه دونه من کنترل داریم، اگه این 4 تا بغلش باشه و نباشه چه فرقی داره؟ اجمالش اهمیته، یعنی اینکه پس یه دونه ابلاغ معمولی نیست که انقدر روش حرف زده شده، خدا به پیغمبرش خطاب مخصوص میکنه، خدا به پیغمبرش این حرفو میزنه، خدا دنبالش این حرفو میزنه، خدا دنبالش این حرفو، که گفتیم درباره هیچ امری خدا تعالی تو هیچ جای قرآن و هیچ جای غیر قرآن ما نداریم که اینطوری راجع به یه امر خدا دست و پای مطلبو بسته باشه و محکم کاری کرده باشه. نتیجه این اضافه شدن عبارت به هدف اصلی، نتیجهش نشان دادن اهمیت فوق العاده آن و پشتیبانی جدی الهی از آن. حالا این باز کردن اینو باشه برای بعدا، ما فقط از در همین حد که یک مارکو یه برچسبی رو هر فرازی بزنیم و رد بشیم فعلا. طب اما اگه مثلا بخوایم اینها رو باز کنیم اینطوری میشه، همان گونه که من حق مخالفت ندارم هیچ کس ندارد، همان گونه که من نباید بترسم هیچ کس نباید بترسد. من نخواستم وارد شم، اجمالا میخوام بگم که این اضافه شدنش اینه که خدا به پیغمبر میفرماید که، یعنی میگه مردم نگاه کنید، پیغمبر با اون مقامش یه دفعه از من خواهش کرد که به من تخفیف بده، گفتم به هیچ وجه نمیشه، من به پیغمبر تخفیف ندادم، به شما تخفیف میدم، به یه نفر اجازه میدم که زیر این حرف نره و زیر بار ولایت نره، پس اینو روش خط بکشین. همونطور که من گفتم خدایا من وحشت دارم از منافقین، خدا به من گفت والله یعصمک من الناس، تو نترس، من اگه نباید بترسم شما هم نباید بترسید. یعنی ما نمیتونیم بگیم که از ترس پس ولایت اهل بیت بذاریم کنار، بذاریم کنار نداریم، یه وقت تو دلت تقیه میکنی اون سباها، ما نمیتونیم بگی که
حالا که ترس است ما ولایت علی رو اصلا قبول نکنیم، بذاریم راحت بشیم، اصلا از این مسئله روش قطع بکش، قیچی کن. به هیچ وجه خدا به دلیل ترس کسی بی ولایت پاشه بیاد روز قیامت بیاد تو قبر قبولش نمیکنه. میگه تو دلت که میتونستی که، حالا تو ظاهر تقیه کردی. حالا از این آثار زیاده ها، ما میخوام بگیم نتیجه اضافه شدنش اجمالا اینه که اهمیت فوق العاده و پشتیبانی جدی. حالا من دو تا مثال از نتایجش زدم برای اینکه این مفهوم یه مقداری باز بشه، خیلی هم همچین تو لفافه نمونه. این صلوات بفرستید.